ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پروگ است، صدای رادیو فردا. هشت کشور اروپایی خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور به رسمیت شناختند. شماری از نمایندگان مجلس از حسن روحانی خواستند به وضعیت هشت فعال زندانی محیط زیست رسیدگی کند. و سعید نمکی با رأی موافق 229 نماینده مجلس وزیر بهداشت شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. هشت کشور اروپایی روز دوشنبه همانند آمریکا اعلام کردند که خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور به رسمیت می‌شناسند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، سوئد، دانمارک، اتریش و آلمان پس از آنکه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اولتیماتیوم مربوط به برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری در این کشور را رد کرد، حمایت خود را از آقای گوایدو اعلام کردند. خوان گوایدو ماه گذشته میلادی خود را به عنوان رئیس جمهوری موقت اعلام کرد. دولت آمریکا نخستین کشوری است که او را در این سمت به رسمیت شناخته است. در مقابل روسیه و چین که میلیاردها دلار در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده و یا به دولت مادورو وام دادند، از او حمایت کردند. کرملین روز گذشته با انتقاد از اقدام هشت کشور اروپایی گفت خود مردم ونزوئلا باید موضوعات داخلی کشورشان را حل کنند، نه کشورهای خارجی. خبرگزاری ایلنا خبر داد که شماری از نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت هشت فعال بازداشتی محیط زیست رسیدگی کند. این فعالان به نام‌های سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز بیش از یک سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. قوه قضاییه ابتدا اتهام این فعالان محیط زیست را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما بعداً اتهام افساد فی‌الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم این اتهام میتواند اعدام باشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از نمایندگان با اشاره به برگزاری دادگاه فعالان محیط زیستی از حسن روحانی خواستند با توجه به حساسیت پرونده در جامعه، مجامع بین المللی و حقوق بشری، این فعالان زندانی محیط زیست بتوانند با قواعد حقوقی و با رعایت کامل موازین حقوقی حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند. روز شنبه دومین جلسه دادگاه این هشت نفر به ریاست قاضی صلواتی در حالی برگزار شد که این افراد از حق انتخاب وکیل محروم بودند. سعید نمکی، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه رأی اعتماد 229 نماینده مجلس را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نمکی در شرایطی به سمت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب شد که 25 نماینده مجلس به او رأی مخالف و 4 نماینده دیگر رأی ممتنع دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست روز دوشنبه مجلس برای بررسی صلاحیت سعید نمکی حضور داشت و در سخنرانی 40 دقیقه‌ای خود از او و برنامه‌هایش دفاع کرد. سعید نمکی هم در سخنرانی خود اعلام کرد که ایجاد شفافیت در دارو و تجهیزات پزشکی اولین گام او در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و همچنین بر ادامه طرح تحول سلامت تاکید کرد. و زهرا سایی، عضو فراکسیون کارگری مجلس، اعلام کرد که این فراکسیون حداقل دستمزد برای کارگران را 4 میلیون تومان پیشنهاد کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، خانم سایی روز یکشنبه با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در تهران را 3 میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرده است، افزود با توجه به میزان تورم، افزایش نرخ‌ها و نوسانات در بازار باید مبلغ 4 میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق برای کارگران تعیین شود. اما لغو سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در شهر کرج با انتقاد و اعتراض برخی از نمایندگان مجلس روبرو شده است. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم در این زمینه با انتقاد از امام جمعه کرج نوشته او دارای مواضع تندی است که نارضایتی زیادی را پدید آورده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید فروستاد.
22 بهمن جشن انقلاب است و سخنران این مراسم باید انقلابی باشد. این جمله امام جمعه شهر کرج سرآغاز بحث جدیدی در عرصه سیاسی ایران از جمله در مجلس شورای اسلامی شده، چون نوک تیز انتقاد امام جمعه کرج علی لاریجانی رئیس مجلس را هدف می گرفت که قرار بود سخنران سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این شهر باشد. حسینی همدانی امام جمعه کرج با انتقاد از سخنران مراسم 22 بهمن در کرج گفت تومارهای اعتراضی نسبت به سخنران این روز نوشته شده که اعتراض به جایی است. صدای امام جمعه کرج.
راجع به سخنران 22 بهمن که در استان در شهر کرج مطرح میشه، دیدم تومارهای رو دوستان مطرح کردن و اعتراضاتی هم هست. اولا متوجه خود استان نیست این دعوت، اونطور که من اطلاع گرفتم از مسئولین محترم این شورای تبلیغات استان مربوط به مرکز بوده و از مرکز دعوت کردن، ولی اون اعتراضی که دوستان میکنن اعتراض به جاییست. من راجع به اصل این موضوع هفته آینده صحبت میکنم که وظیفه ما در رابطه با این مسئله چه خواهد بود. تا یه هفته هم فرصت بیدیم ببینیم دوستان تدبیر میکنن یا نمیکنن.
اولین واکنش به این خبر را خود علی لاریجانی نشان داد که گفت تصور این بود که با امام جمعه هماهنگ شده. به گفته آقای لاریجانی مسئله در حدی نبود که امام جمعه اولتیماتوم یک هفته‌ای بدهد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه.
اصل موضوع اینه که مخالفان آقای لاریجانی که مخالفان حسن روحانی هم محسوب میشن نسبت به نقش آفرینی آقای لاریجانی در تصویب برجام قبلا معترض بودن، الان اعتقاد دارن که آقای لاریجانی همین نقش رو هم در لوایح مربوط به FATF داره بازی میکنه. اونها میگن که خود دولت آقای روحانی الان از شخصیت سیاسی و اون ابزار فشار کافی برای اینکه بتونه این لوایح رو تصویب بکنه یا به تعبیر اونها تحمیل بکنه به رهبر جمهوری اسلامی برخوردار نیست و این آقای لاریجانی هست که اینجا به یک حلقه وصل یا ابزار فشار تبدیل شده و داره این کارها رو پیش میبره و نسبت نقش‌آفرینی آقای لاریجانی به شدت معترض هستن و الان به این نوع اعتراض خودشون رو نشون دادن و خط و نشان کشیدن برای آقای لاریجانی.
روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی محمد علی وکیلی در نطقی ضمن آنکه خواهان عفو عمومی در کشور شد، نسبت به لغو سخنرانی رئیس مجلس در کرج به شدت انتقاد کرد.
عفو عمومی می تواند شور عمومی برانگیزد و حکومت و مردم را گامی دیگر به هم نزدیک کند. نمی دانم مخالفان چهره متبسم نظام چه خیری در رفتارهای تنگ نظرانه، طرد، حصر، فیلتر، اجبار و انزوا دیده اند که همچنان بر آن اصرار می ورزند و با فتنه نمایی و دشمن پنداری از نیروهای انقلاب و خودی هر روز عرصه را تنگتر می کنند. و عجیبتر این که آنچنان این مسابقه فتنه نمایی آنچنان شدید شده که حتی برای سخنرانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی که از چهره های شناسنامه دار و اصولگرای مملکت هست، برای 22 بهمن در کرج شرط می زارند و تومار نهی امضا می کنند.
این انتقاد واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس را نیز برانگیخت و او نیز از مقام‌های قوه قضاییه خواست به این موضوع رسیدگی کنند.
اتفاقی که برای رئیس محترم مجلس برای سخنرانی ایشون در کرج افتاد، انشالله که مقامات مسئول قضایی موضوع رو دنبال بکنن. ما به عنوان هیئت رئیسه وظیفه داریم که از اقتدار و شأن و منزلت مجلس دفاع بکنیم.
در 22 بهمن ماه سال 1391 سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در شهر قم با پرتاب مهرهای نماز و کفش و نعلین به سوی او ناتمام ماند. خبرگزاری ایلنا در آن زمان معترضین را حامیان محمود احمدی نژاد و خبرگزاری جمهوری اسلامی آنان را مردم ولایت مدار قم خوانده بود. در سالهای اخیر نیز دخالت برخی از امامان جمعه در امور اجرایی کشور با انتقاد چهره‌های سیاسی مواجه شده، همچنان که در هفته‌های گذشته احمد میدری معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی به وبسایت اعتماد آنلاین گفت دخالت امامان جمعه در برخی شهرها سیستم قوه مجریه را مختل کرده است. صدای احمد میدری:
تو خیلی از شهرها امه جمعه و جماعت میان تو کارهای اجرایی دخالت میکنن و واقعا یک دخالت‌هایی میکنن که سیستم قوه مجریه را مختل میکنن. چرا ما اونا رو نقد نکنیم؟
امامان جمعه شهرهای مختلف خود را نماینده رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند. آنان رفتار خود را با تفکرات سیاسی آیت الله خامنه‌ای هماهنگ می‌کنند. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی و در استانهای مختلف که یک نظام دینی برآمده از ولایت فقیه رو ما میبینیم، چون امامان جمعه خودشون رو منصوب رهبری به حساب میارن، ائمه جمعه هم در استانها تقریبا در همه امور از انتصاب مسئولین گرفته تا بودجه ریزی سالانه، مسائل سیاسی و به خصوص مسائل فرهنگی دخالت میکنن، که مثال واضحش هم مثلا دخالت های آقای علام الهدا در مشهد هستش که عملاً گاهی اوقات سیستم قوه اجرایی رو تعطیل میکنه. البته یک نکته رو هم نباید از نظر دور داشت و اون اینکه امامان جمعه از اونجایی که توسط یک شورای به اسم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که از نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری به حساب میاد اینها هدایت و شارژ میشن، میشه گفت که کارکرد اونها عملاً انتقال این نگاه‌های بیت و خود رهبر و تلاش برای نهادینه کردن اون در استان‌ها هستش. و خب طبیعتاً اگر استاندار، فرماندار و یا مدیر کلی مثلا بخواد مخالفت بکنه با این دیدگاه‌ها، احتمال هستش هست.
در بیش از یک سال گذشته اصولگرایان تندرو برای علی لاریجانی خط و نشان می‌کشند که از نزدیکی و حمایت از دولت حسن روحانی دست بکشد، و از سوی دیگر هم برخی از امامان جمعه علنی و بی‌پروا انتقادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را علیه دولت حسن روحانی بیان میکنند.
وحید پور استاد گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و گزارش پایانی ما: 42 دوره جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در سوئد امشب به پایان میرسد. در جشنواره امسال فیلم‌هایی از سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلف به نمایش درآمده و جایزه 1,000,000 کرونی این جشنواره هم به فیلمی از دانمارک رسید. بیشتر بشنویم از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
42 سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ را به مهمترین و بزرگترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی بدل کرده که هر سال میزبان حدود 400 فیلم بلند از سراسر جهان است. امسال جایزه دراکن به ارزش 1,000,000 کرون سوئد، معادل 100,000 یورو، که یکی از بزرگترین جوایز نقدی دنیای سینماست، به فیلم ملکی قلب‌ها ساخته مای التوکی از دانمارک رسید. فیلمی صریح و بی‌پرده درباره زندگی اخلاقی و جنسی یک زن میانسال که با همسر و دو دخترش زندگی ظاهراً معقول و متعادلی دارد. اما ورود پسر نوجوان شوهر او به این زندگی و شکل‌گیری یک رابطه جنسی بین آنها همه چیز را مختل می‌کند. فیلم شغل این زن و حمایت او از نوجوانان قربانی را به محملی بدل می کند که در تضاد با رفتار خود او نسبت به یک نوجوان آسیب پذیر قرار می گیرد و در نهایت مسئله وجدان به مسئله اصلی این فیلم تلخ بدل می شود. یک خانواده غرق شده ساخته ماریا آلچه از آرژانتین جایزه اینگمار برگمان را از آن خود کرد. اینگمار برگمان، فیلمساز برجسته سوئدی، تا زمانی که زنده بود مدیریت افتخاری جشنواره گوتنبرگ را بر عهده داشت و جایزه برگمان هم هر سال به فیلمسازان جوانی اهدا می شود که به شکلی به سبک و سیاق این فیلمساز برجسته سوئدی نزدیک باشند. هرچند فیلم برنده جشنواره امسال چندان سنخیتی با دنیای اینگمار برگمان نداشت. فیلم رونا، مادر عظیم، ساخته جمشید محمودی از فیلم‌های ایرانی جشنواره امسال بود که با استقبال روبرو شد. یک فیلم دیدنی درباره یک خانواده افغان در تهران امروز که می تواند با قدرت به دل احساسات شخصیت ها، روابط خانوادگی و مقوله عذاب وجدان نفوذ کند و با تصاویری حساب شده و فیلمنامه قابل اعتنا بدون بازی با احساسات تماشاگر مخاطب را غرق در موقعیت پیچیده‌ای کند که فیلم راه حلی برای گریز از آن ندارد.
گزارشی بود از محمد عبدی. از همراهیتون سپاسگزارم. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.